بسم الله الرحمن الرحیم. دومین دلیلی که برای اکثریت در فتوا ممکن بود مورد تمسک قرار بگیرد، آیه شریفه 159 آل عمران بود که خطاب پیامبر وارد شد که و شاورهم فی الامر فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. در این آیه چند مطلب را، سه یا چهار مطلب را عرض کردیم. چند مطلب؟ سه مطلب. مطلب چهارم این است که این امر در اینجا، گرچه اشاره به این در بحث‌های قبل شد ولی حالا باز هم یک توجهی بکنیم، امر در اینجا یعنی چه و اطلاق دارد یا ندارد. همونطور که از بعضی از گفته های قبل هم ظاهر بود، امر در اینجا دو احتمال در تفسیر اون وجود داره. یکی این که مطلق امور از امور خصوصی و شخصی و امور عمومی باشد، و احتمال هم داره که نه، احتمال دوم این است که مقصود امور عمومی و شؤون اجتماعی و عامه باشه. بین این دو احتمال ظاهرا احتمال دوم ارجح و اولاست، برای اینکه بعیده که پیامبر مأمور شده باشه که شما در امور شخصی خودت با اینها مشورت بکن. حالا اون مشمول اون قواعد کلی است که آدم در کارهای خودش جایی که با اون شرایط و قیودی که داره مشورت بکنه. این ظاهر آیه این اطلاق نیست که امر هم امور شخصی رو بگیره هم امور عمومی. هم سیاق آیه، هم شأن نزول آیه، هم قرائنی که در کار هست، قرائن لبیه حافه به آیه، هر سه جهت اقتضا میکنه که امر در اینجا مقصود همون امور عامه باشه، مقید مقصود باشه، نه مطلق، یعنی منصرف به امر عمومی و مسائل اجتماعی عمومی باشه. از یک طرف، حالا اینا جدا جدا البته دلیل نمیشه هیچ کدامش، ولی جمع اینها یک نوع اطمینانی را تولید میکنه. اولا شأن نزول این آیه اونطور که در تفاسیر آمده مربوط به جنگ است و مسائل عمومی و کلی و اینها، این به لحاظ شأن نزوله. ثانیا سیاق آیه اقتضای ترجیح این تخصیص میکنه و تقید میکنه، برای اینکه آیه بحث اینه که مثلا نکن در ارتباط پیامبر با دیگران میفرماد که به فضل الهی تو دارای مقام لین و صبر و بردباری هستی. این مقام لین و رفق و مدارا و صبری که در تو هست برای ارتباط با دیگران و در نتیجه هدایت اونها با لطف و رحمت خدا بوده. خب این بحث ارتباطیش با مردمه. بعد هم اوامری که اینجا آمده، فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، این بگیم مقصود این شاورهم در این سیاق اینه که پیامبر گرامی اسلام در مسائل مربوط به شخص خودشون با اونا مشورت بکنه، اینجور چیزی نیست. این آیه، سیاق آیه میخواد بگه که خدا به تو مقام رفق و صبر و مدارا عنایت فرمود و برای اینکه این مسئله تقویت بشه تو این اقدامات را انجام بده. آیه این را میگه، خدا یک عنایتی به تو کرد که این صبر و سعه صدر و شخصیت جامع داد، تو هم برای اینکه این ارتباط قوی باشه هم عفو بکن، هم بین خود و خدا برای اونها استغفار بکن، اونها احساس این استغفار تو بکنن، و هم این که با اونها مشورت بکن. خب این دو بخش آیه با هم ارتباط دارند و بخش دوم مکمل اوله. با این توضیح که بخش اول اخبار از یک واقعیت گزاره توصیفیه، فبما رحمت من الله لنت لهم، خدا میخواست و عنایت کرد و تو دارای این مقام سعی صدر و لطف و مهربانی و صبوری و بردباری هستی، این رو خدا به تو کرامت کرد، عنایت کرد، انک لعلی خلق عظیم و آیاتی از این قبیل که همه اشاره به این داره که خدا به پیامبر گرامی اسلام یک عنایتی کرده، به او یک تفضلی کرده، یک مقام صبر و رفق و مدارای عنایت کرده. این گزاره اخباریه، این توصیفه. وقتی بخواد شخصیت پیامبر در قرآن تصویر بشه، مجموعه مثلا 50 تا چقدر گزاره توصیفی راجع به پیغمبر در قرآنه که وقتی من سابق جای جمع کردم این گزاره رو جمعشم بکنی چیز قشنگی در میاد، یکیش هم اینه، داره توصیف میکنه چهره پیامبر، ویژگی هایی داره، یکیش هم اینه. البته ما وقتی میخوایم تصویری از پیامبر ارائه بدیم، مثل همه جا باید همه اینا رو با هم ببینیم دیگه، نمیشه کسی این رو ببیند و بگه که یک تصویر غلطی از اسلام رحمانی که درش غضب و خشم و جهاد نیست نمیشه ارائه داد. این حالا یه گوشش پایه شخصیت پیامبر، پایه مهربانی و لطف و این هاست. این بخش اول آیه توصیفی از پیامبر و بیان وصف مهربانی و شفقت پیامبر. اون بخش دوم که سه امر به حضرت آمده یا چهار تا امر متوجه پیامبر شده که ستای اولش پیوسته است، این بخش دوم آیه است که تکالیف متوجه به پیامبره، ولی این تکالیف متوجه پیامبر با فا مترتب بر اون بخش توصیفی شده. میگه خدا به تو لطف کرد و اینجور شخصیتی به تو داد، حالا تو هم برای اینکه همون را پاس بداری و عمق ببخشی سه تا فرمان بهت میدیم. یکی اعف عنهم، ببخش اگر خطایی کردن، سخت نگیر، بخشش داشته باش، که این بخشش در محدوده ایست که قوانین اسلام را نقض نکنه، یا ضرورتی برای اعمال ولایت یا عناوین ثانویه نباشه. ببخش یعنی این دیگه. واستغفر لهم، اینها وقتی خطا کردن در روابط تو با اونا ببخششون، مهربانیت اونقدر قوی باشه که پیش خدا هم تضرع بکنی که خدا اینها را ببخشه. و شاورهم فی الامر، حالا برای اینکه این روابط قوی تر بشه و این اعتماد متقابل هم ایجاد بشه، مشورت بکن. مشورت برای تحکیم همون لین و مهربانی است، برای تقویت روابط پیامبر با امته، برای تثبیت اون اعتماد متقابل. شاورهم فی الامر، خب این متناسب این است که تو بحث‌های کلان و عمومی و اجتماعی مشورت بکنن. این چیزی است که به اونها اعتماد میده و روابط رو تقویت میکنه. این بروز اصلیش اینجاست. بله تو مسائل شخصی هم پیغمبر بره با اونها مشورتی بکنه، اونم هست، ولی خیلی به این رابطه نبی و امت ارتباطی نداره. اون مشورت عمومی تو مسائل فردیه که همه مردم با هم دیگه میتونن مشورت بکنن. اونی که با این مقام نسبت داره اون امر عامه، اون شؤون اجتماعی کلان و عمومی. اینم سلام علیکم، اینم قرینه دوم. پس اولا شأن نزول، ثانیا سیاق، و ثالثا هم ممکنه بگیم که مناسبات حکم موضوع هم اقتضای این مسئله داره، چون ظاهر خطاب اینه که به پیامبر داره خطاب میشه از حیث عرض شود که یه شأن خاصی که داره، نه از حیث مکلف عام. اون شأن خاص اقتضا میکنه که این مشورت در همون شؤون عمومی باشه. اینم مناسبات حکم موضوع و قرائن لبیه. مجموعه این سه قرینه‌ای که اینجا اشاره شد، مجموع اونها بعید نیست که انصراف را در اینجا درست بکنه. شاید اگر هر یک از این سه قرینه به تنهایی وجود داشت اقتضای انصراف نمی کرد، دلیل نیست. اما اجتماع اینها بعید نیست که یک انصرافی را در دلیل درست بکنه. الامر مطلقه و اینجا میشه با اینها خواست. ضمن این که یک احتمال دیگری هم اینجا وجود داره که الف و لام الامر اینجا جنس هم نباشه، جای اون مضاف الیه امرهم باشه. اینجور علی هم در ادبیات داریم دیگه که گاهی ال میاد و میگن به جای اون ضمیر محذوف و مضاف الیه. حالا این حرف اونجا درسته درست نیست، محل کلام است، ولی اون احتمال هم هست اینجا که اگر اون باشه اون وقت میشه شاور هم فی امرهم. اون امرهم که در امرهم شورا بینهم بود، اینم یه قرینه اضافه میشه که بعضی میگفتن اضافه امر به صورت مفرد به جمع ظهور میده در این که این کار عمومی مقصوده، نه امورهم، امرهم، امرهم. اگر این احتمال هم اونجا باشه، خب این قرینه چهارم میشه مزیده بر اونها. البته بازم این یه در حد شاهده که جمع اینها اقتضای این انصراف میکنه. تک تک اینها اگر جدا میخواستیم بررسی بکنیم معلوم نبود. بنابراین با مجموعه ملاحظات خیلی مرجح است که بگیم شاورهم فی الامر، یعنی در مسائل اجتماعی و عمومی با اینها مشورت بکن و به رایزنی و تبادل نظر بپرداز. سلام نکنه. این از این قصه. بنابراین بعید نیست که در این نکته چهارم بگیم که امر در اینجا یعنی امور عمومی. پیامبرم مأمور است که در مسائل اجتماعی و کلان اونها را مورد مشورت قرار بده. این هم یک مطلب که مطلب چهارمه. مطلب پنجم این است که آیا حالا بعد از فراغ از این که مقصود از امر در اینجا همون امرهم هست، همونی که در اولو الامرم که میگیم، یعنی صاحب اون امور اجتماعی و عمومی، و امرهم شورا بینهم هم بعضی اینجور گفته بودن، حالا ما در اونجا اینقدر چی نبود. حالا قبل از این که مطلب پنجم بگم، یه مقایسه اگر این قبل از این پنجم نگه دارید، مقایسه این آیه با آیه شورا اگر انجام بدید، این تفاوت رو میبینید که در اونجا این امرهم شورا بینهم، این قرائنی که اینجا گفتیم هیچ کدامش نبود جز این قرینه چهارم که امر مفرد اضافه شده به جمع. اون سه قرینه قبلی در آیه سابق نبود، فقط همین قرینه چهارم که در انتها اضافه کردیم در اونجا بود. قرینه چهارم عبارت از این بود که امر اضافه به جمع شده، نه امور اضافه به جمع شده باشه. اگر میگفت امورهم، این شمول داشت، ولی امرهم که میگه گویا یک مطلب برای همه است. فقط این قرینه چهارم در اونجا بود که این قرینه هم محل تردید بود، اما اون دو سه قرینه دیگه در اونجا نبود. حالا یا لاقل بعضیش به این قوتی که در اینجا هست اونجا نبود. از این جهته که علی رغم این که اون امرهم هم بی ظهور برجسته تر در امور عمومی نیست، نسبتا اونجا هم یه اشعاری به امور عمومی در اون آیه هم بود، ولی نه به قدرت اینجا، این قوی تره. ولذا اطلاق امرهم شورا بینهم را ما بعید ندانستیم که در مسائل فردی و شخصی اونها هم آیه جریان داشته باشد، آیه قبلی، و شمول داشته باشه حتی به مشاوره های شخصی و فردی، گرچه یک اشعاری به اون امور عمومی در اونجا هم بود. اما اینجا این اشعار قوی تره، این قوی تره در حدی که شاید انصراف در مقام تخاطب باشه و مقید بشه خطاب به امور عمومی و شامل امور شخصی نشه. خب این چهارم. اما مطلب پنجم در آیه شریفه این است که امر را وقتی که به معنای امور عمومی هم بگیریم، آیا می شود به اطلاق اون در همین شؤون عمومی پایبند بود و اون را پذیرفت یا نه؟ خب ایبی نداره، امر میگیم با اون قرائن سه چهارگانه ظهور پیدا میکنه در چی؟ شؤون عامه، مسائل اجتماعی کلان، تا اینجا اومدیم جلو. ولی در همین شؤون عامه و مسائل عمومی میشود گفت که پیامبر مأمور است که در همه امور عمومی مشورت بکنه. آیا میشه اینو گفت؟ ممکنه کسی بگه که نه، اینجا هم یه قرینه مثلا ارتکازی چیزی وجود داره که این شمول همه امورم هم در این نیست، یعنی یک مرحله دیگه در تزییق آیه میاد جلو. در اون بحث چهارم با چهار قرینه گفتیم این امور اختصاصی شخصی را شامل نمی شود، امور عمومی اجتماعی را میگه. حالا تو همین امور اجتماعی آیا میشه گفت که پیامبر مأموره و واجبه بر پیامبر که در همه اونا مشورت بکنه؟ پیامبر یا هر رهبری اگر گفتیم مشمول آیه هست با الغای خصوصیت، تنقیح منات یا قاعده تأسی، با یکی از اون سه راه اگر گفتیم غیر او هم هست، او در همه امور عمومی باید مشورت بکنه؟ یه مقداری ممکنه کسی بگه این مستبعده و از لحاظ ارتکازات مستبعده، از لحاظ تاریخی هم نمیدونیم اگر این تقید بود و ضرورت بود که پیامبر در همه امور عمومی مشورت بکنند، این احتمالاً مثلا بیش از اونی که الان نقش شده قصه نقل میشد. لازم نیست که بگیم اونی که نقش شده دو مورد سه مورد نقش شده تمام مشورت های رسول خدا همین بود، نه، حتما بیش از این بوده. ولی اگر ضرورت داشت، ضرورت شرعی داشت که در همه امور عمومی و اجتماعی مشورت بکنه، عرض شود که این لوکانه لبانه، این اگه بود بیش از این باز در تاریخ خودشو نشون بده. این نکته، کسی هم اون روز هم اشاره به این مطلب کردن، حالا من اون جواب رو دادم، ولی در این حال این نکته هست که اگر این امر بگیم فقط امور عمومی است، ولی امور عمومی هم دایره وسیعی داره، و اگر این اطلاق همه امور عمومی را بگیره، این بایستی به شکل یک سیره خیلی وسیع‌تری در بیاد و نقل می‌شد و ظهور پیدا می‌کرد، در حالی که در این حد نیست. ارتکازات هم خیلی با این مثلا شاید بگیم مساعد نیست که در همه امور عمومی بگیم مشورت بکنه. این یه شبهه ایست که اینجا هست که اگر این باشه اون وقت امر اجتماعی عمومی هم که مقصود باشه باز اطلاقش خیلی نمیشه تن داد و زیر بار رفت. شاورهم فی الامر وظیفه‌ای الزامی درست بکنه در همه امور عمومی و اجتماعی. با این شبهه ممکنه بگیم این اطلاق از این حیثم و در دایره امور عمومی باز خدشه پذیره، نمیشه بهش باز کرد. این شبهه ایست که حالا به این بیانی که عرض کردم نسبتا شبهه قوی است. ممکنه کسی این شبهه را اینجور جواب بده، بگه نه، این امر مستبعد نیست، اگر حدود اون امر عمومی که باید در اون مشورت کرد دقت بکنید، اون که یکی دو سه تا قیده، اگر اون قیود رو توجه بکنید دیگه اطلاق قابل پذیرشه. اون قیودی که به این میخوره همونطور که در آیه قبل گفتیم اینه، یکی اینه که این امر با چیزی باشه که خدا در اون تعیین تکلیف نکرده باشه، خدا در اون تعیین تکلیف نکرده باشه به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی. یه قید دیگر هم ممکنه بگیم به این امر میخوره با ارتکازات، و اون اینه که اون امر عمومی هم مطلب محل نقاش و اختلاف باشه، و الا اگر چیزی محل نقاش و اختلاف نیست، یا یک بحث کارشناسی روشنی که متخصص داره، اون دیگه خارج از شمول آیه است. اگر این دو چیز را از شمول آیه ببریم بیرون، اون وقت اطلاق قابل قبوله. یکی اون امور عمومی که در آن با عنوان اولی یا ثانوی خداوند تکلیف را مشخص کرده، این تو آیه نیست، این انصرافش قطعیه، چه در آیه امر و شورا بینهم چه در این آیه ارث و نمیدونم چی و چی و این حدود و تعذیرات و چیزایی که خدا قانون داره در اونجا، اونجا جایی مشورت نیست. این مورد اول که از آیه میره بیرون، این قطعیه. مورد دوم هم ممکنه بگیم از آیه میره بیرون، و اون عبارت هست از این که این شاورهم فی الامری که خدا میگه اینجا به مناسبات حکم موضوع اختصاص داره به یه چیزهایی که محل حرف حدیثه، یه اختلاف نظری در اون وجود داره و جای کارشناسی تخصصی هم نیست. ولی اگر یه بحث تخصصی باشه و در اون امر تخصصی هم کارشناسان همه میگن یه چیزی، این که از شاورون فل امر خارجه. اگر این مورد دومم بگیم از آیه خارجه، خوب دقت بکنید، دو مورد را اگر از آیه ببریم بیرون، اون وقت در سایر موارد نه امر مستبعدی نیست. پیامبر یا هر رهبر صالح و شایسته ای مأموره که در مسائل عمومی که خداوند اونجا تکلیف را مشخص نکرده، یا اینکه تکلیف تخصصی کارشناسی معین درستی اونجا وجود نداره، خب و محل نقاش و اختلاف هم هست، این خب مأموره، می نداره مأموره، چیزی هم خلاف این قرینه نداریم که بگیم نه اینجا بازم اطلاق نداره. اگر این دو سه قید را بپذیریم که بعید نیست این پذیرفتن این قیود، یعنی بگیم اولا امر یعنی امر عمومی، حالا همه این بحثایی که گفتیم جمع میکنیم در اینجا، بگیم اولا امر اینجا یعنی امور عمومی، ثانیاً امور عمومی که خداوند در اونجا تعیین تکلیف به عنوان اولی یا ثانوی ندارد، ثالثاً امری که در اونجا نظر کارشناسی و تخصصی شست رفته اونجوری نیست، یه وقتی که جنگ چیزیست که دیگه امروز تو این قسمتش تخصصه و متخصصان هم همه اینو میگن، اینم نباشه. و در نتیجه محل و حالا حتی و چهارم این که مطلبم یه جوریست که محل اختلافه، یعنی آرا و انظار مختلفی وجود داره یا اطمینان داریم وجود داره یا احتمال عقلایی میده وجود داره، با این قیود اگر بزنیم اون وقت دائره محدود میشه، اطلاق آیه در این دائره اون وقت مستبعد نیست. خب نه حالا اونجا بله به یک معنا اصلا همه چیز تحت یه عنوان ثانوی قرار میگیره، به اون معنا اون عیبی نداره، درسته، ولی خیلی جا مصداقش مشخص نیست، این دعوایی تو مصداقه، اون مصداق عنوان ثانوی نمیتونه مشخص بشه، یه وقت از عنوان ثانویه که دعوایی تو مصداقش نیست، اون عیبی نداره. این مقصود اینه، پس شاورهم فی الامر تو این چارچوب اطلاقش بعید نیست. حالا با این توضیحی که ما دادیم در جواب اون سوال، در واقع نتیجه یک امر بینابینی شد دیگه، نه اینه که ما امر عام بگیریم به اطلاقش، چون این نمیشه پذیرفت، ولی نه اینه هم که بگیم که چون اینجوری و اینجوری و اینجوریست پس این اطلاق نداره اینجا، ما میگیم نه اینجا یک انصرافاتی داره که اون انصرافات رو باید رعایت کرد، در خارج از اون انصرافات دیگه آیه اطلاق داره. عرض شود که نتیجه این بحث چهارم و پنجم که جمعش بکنیم همین سه چهار بندیست که عرض کردم، یعنی میگیم که امر به لحاظ وضع لغوی البته اطلاق داره، ولی ما با قرائنی که در بند چهارم گفتیم و با این ملاحظاتی که در بند پنجم گفتیم و بحث پنجم گفتیم، میگیم مقصود از امر اینه و انصراف داره به امور، این قیودش اینه. مقصود از امری که پیامبر مأمور به مشورت در اون شده عبارت است از مسائل اجتماعی و عمومی، یک. دو، این مسائل اجتماعی و عمومی که تعیین تکلیف شرعی نشده است. سه، این که موردی است که تخصصی در اونجا وجود نداره که مراجعه به کارشناس باشه که اون تقدم داره بر این اون اصل. و چهارم هم اون که مطلب محل اختلاف و نقاش و بحث باشه، حرف اختلافی وجود داره. خب اینجا میگه شاور هم فی الامر. بله، اون مشاوره تخصصی رو اونجا هم قبلا گفتیم. اون اگر مقصود اون باشه اون وقت از آیه بیرون نیست، در امر شورا بینام گفتیم. ولی ممکنه بگیم این بحث مشاوره از اون مراجعه به کارشناس جدا هم گفتیم خارج از اینجا هست. اون همون نظری که در امر شورا بینام گفتیم اینجا هم هست. عرض شود که به این ترتیب در بحث چهارم و پنجم ما نتیجه که میگیریم اینه. و تا اینجا میشه امر بعیدی نیست، پیامبر به عنوان یک رهبر مأمور به این وظیفه است. اینم مطلب پنجم در اینجا. مطلب ششم این است که حالا اینم به شکلی در کلمات قبلی هم اشاراتی بهش داشتیم ولی جدا عرض میکنیم، این است که این شاورهم فی الامر که خطاب به پیامبر است، آیا خطاب به پیامبر از حیث مبلغ بودنش هست، از حیث عرض شود که مربی بودنش هست، از حیث یا از حیث مکلف عامه، یا از حیث اون حاکمیتشه؟ این هم یک سوالیه دیگه، کم و بیش هم بهش پرداخته شد، سوالم شد اینجا در جلسه قبل. به عبارت دیگه وقتی میگه که شاورهم فی الامر، ما گفتیم میشه القاء خصوصیت کرد به دیگران، ولی اون حیثی که در این لحاظ شده و پیامبر با اون جهت مخاطب شاورهم فی الامر قرار گرفته، اون جهت عمومی پیامبره، یعنی اینکه او یه مکلفی است، یه مؤمنی است، یه مکلفی است از مکلفین، از اون جهت میگه شما در امور عمومی مشورت بکن. این یک احتماله که خطاب به پیامبره از حیث اینکه احد من المؤمنین و مکلفینه. این احتمال اوله. اگر این احتمال بشه میشه همون امرهم شورا بینهم، چون امرهم شورا بینهم شامل پیغمبر هم میشه، شامل امام هم میشه، میگه اینا همه با هم تو این چیزی که خدا تعیین تکلیف نکرده دوشو اینا با هم مشورت بکنن. این یک احتماله که خطاب به پیامبر از حیث اون تکلیف عام میشه. احتمال دوم اینه که نه، خطاب به پیامبر است از حیث، نه از حیث مکلف عام، بلکه از اون همه اون جهات که از چند جهتی که مربوط به پیامبره، که حالا پیامبر جهات پیامبریشه که اون جنبه تبلیغی و رسالت و بیان و اداء تکلیف تبلیغی است، از حیث این که پیامبر مبلغه. یک حیثی پیامبر داره که مربیه، هادیه، که فراتر از اون ابلاغ تربیت هم میکنه، هدایت میکنه به لحاظ جنبه های تربیتی غیر از اون ابلاغ و تبلیغ. این دو. یک حیث هم داره، حیث حاکمیتی، ولایتی که داره، حالا مقصودمون ولایت اجتماعی و سیاسی اونهاست. احتمال دوم اینه که بگیم این خطاب که پیغمبر شده در همه از حیث اون مکلف عام نیست، ولی ابعاد دیگر پیامبر همه مشمول این حیثه. شاور هم فی الامر یعنی تو به عنوان مبلغ مشورت بکن، یعنی در وقتی میخواد تبلیغ بکنه تو یک جنبه های عمومی پیدا میکنه مشورت بکن. از حیث مربی بودنم با حفظ اون امر عمومی میگه مشورت بکن، و یکی هم از حیث حاکمیت و ولایته. این هم احتمال دومه که این حیث ها همه هست، ولذا تو هر قلم روی هر سه چهار تکلیف پیامبر با اون قیودی که گفتیم مأمور به مشورت و رایزنی است. این هم احتمال دوم. احتمال سوم که بیشتر تو ذهنها این تبادر میکنه اینه، نه کاملا خاصه، این حیثی که ملحوظ است در این آیه عبارت است از حیث حاکمیت، حاکمیت پیامبر. وقتی که میخواد پیامبر تصرف در امور اجتماعی بکنه و وارد اعمال حاکمیت بشه، میگه تو این اعمال حاکمیتت با اون قیودی که گفتی مشورت بکن. تو امور اجتماعی عمومی که تو میخوای تصرف حکومتی بکنی، اونجا مشورت بکن. میخوای فرمان حکومتی بدی، تصمیم بگیری، تو این تصمیم ها و فرمان های حکومتی این تصمیم مشورت بکن. این احتمال سوم کاملا خاص میشه دیگه. یعنی پیامبر وقتی میخواد به یه رهبری میخواد تصمیم بگیره در مسائل اجتماعی، حالا یا تطبیق میده اون عناوین ثانویه را بر موردی، میخواد بگه اینجا مصداق عزت و حکمت هست یا نیست، بگه امسال حج برن یا نرن، این همون تطبیق عناوین ثانویه. منتها این تطبیق عناوین ثانویه مطلبی نیست که دست آدمای متفرق بدی با یه نفر تصمیم بگیره، یا اونجایی که حالا عنوانهای ثانویه الزامی هم نیست ولی او اختیار حکومتی داره، میخواد امر و نهی بکنه در شعاع مصالح و مفاسدی که تشخیص میده. تو اینجاها که محور سومه، میگه اینجاها تو مشورت بکن. این هم سه احتماله. پس شاور هم فی الامر از حیث خطاب به پیامبر است بما انه احد من المکلفین، یک. دو، خطاب به پیامبر است بما انه مبلغ و هاد و مرب و حاکم. توجه کردید؟ بما انه مبلغ و چی باشه. و احتمال سومم اینه که خطاب به پیامبره بما انه حاکمان، اونجایی که حاکم به حیث ولایت میخواد تصمیم بگیره اونجا چی بکنم. عرض شود که خب اون احتمال اول با توجه به همون سه چهار قرینه‌ای که در بحث‌های قبلی گفتیم بعیده که اینجا بماین که مکلفه داره پیامبر مأمور میشه مثل بقیه مردم مأمور میشه که مشورت بکن، این اون ظاهر خلاف ظاهر همون قرائنی که قبلا گفتیم، هم این خطابی که خطاب خاصه به پیامبره، خطاب عمومی نیست، امر هم شورا بینهم نیست، خطاب خاصه به پیامبره، سامنه کنه خطاب خاصه به پیامبره، پیامبر میگه مشورت بکن، این معلومه خصوصیات او رو در نظر گرفته. از احتمال اول به راحتی قابل کنار گذاشتنه. عمده احتمال دو و سه که آیا پیامبر از همه جهات تبلیغ و چیونها داره میگه مأمور به اینه که رایزنی و تبادل نظر بکنه، یا فقط در ابعاد حاکمیتی. بین این دوتا حالا شاید بشه بعضی همون قرائن را آورد برای اینکه بگیم احتمال سوم متعینه، ولی در نسبت به اون خیلی تعینی احساس نمیشه و شاید بشه بگیم احتمال دوم قابل قبوله، منتها با حفظ این که اون امر عمومی باشه. شما یه مبلغ و شمای حاکم و شمای مربی جامعه در اموری که جنبه اجتماعی پیدا میکنه، کار تبلیغ یا عرض شود که تربیت تو یا حاکمیت و ولایت تو به یه امر عمومی با اون قیودی که قبلا گفتیم ارتباط پیدا میکنه مشورت بکن. بله؟ در دومی در اون حیث ممکنه که پیامبر بگیم کار به حاکمیتش هم نداریم، تا میخواد تبلیغ بکنه در یک بحث عمومی میخواد تبلیغ بکنه، یه جنبه عمومی داره که برای تبلیغش چی؟ نه، یه چیزیست که میخواد تصمیم بگیره برای اینجور تبلیغی که جنبه عمومی داره و اونجا محل اختلاف نظره که اینجور بهتره اونجور بهتره، چه کار بکنیم، نمیدونم چه شکلی چه ابزاری انتخاب بکنیم، اینجور چیزا. تو اینا الان مثلا پیامبر میخواد تبلیغ بکنه، در این اعزام مبلغش مثلا چجوری عمل بکنه، در این که رسانه را به کار بگیره چه رسانه‌ای به کار بگیره، از این مسائلی که مربوط تبلیغه و جنبه عمومی هم داره، تو شیوه ها ابزارها کیفیت اینها میگه که مشورت بکن. این احتمال دوم بعید نیست، ولی با همه این که احتمال اول که کناره، با همه این که احتمال دوم خیلی حالا قرائن زیادی بر خلافش نیست، ولی معذالک اطمینان به اون اطلاق و شمولش هم خیلی نمیشه داشت. باز فضای آیه و بعضی اون قرائنی که قبلی گفتیم بیشتر تناسب اون فضای حاکمیت داره، اعمال ولایت و حاکمیت داره، اونجایی که میخواد یک فرمان بده که همه باید به خط بشن، همه باید در اون مسیر حرکت بکنن، این جای متیقنه و منصرف و الیه آیه است. برای ذا علا رقم این که احتمال دوم رو خیلی بعید نمیدونستیم، ولی باز هرچی آدم فکر میکنه اون احتمال سوم ارجحه، ولی در هر حال اون محدوده اعمال حاکمیت و ولایت قدر متیقن آیه است دیگه، چون هر یک از این احتمالات بگیرید تو محدوده ولایت و حاکمیت قدر متیقنه که با اون قیودی که گفتیم مأمور به اعمال حاکمیت میشه. حالا اگر ما احتمال دو بگیریم یا حالا اقوا و از هر احتمال سه بگیریم، اون بحث قبلی ما سر جاش هستا، چون خطاب به پیامبره، از حیث حاکمیت می شود القاء خصوصیت کرد، ولی القاء خصوصیت با حفظ این قید حاکمیت، و لذا میگیم این شاورون فی الامر هم شامل پیامبر میشه، هم امیرالمومنین سلام الله علیه و هم والیان و حاکمان دیگری که ولایت مشروع دارن، این خطاب به همه اونا هست، هم به امام هم به ولی امر غیر معصومه، این خطاب متوجه همه اونا هست با اون القای خصوصیتی که کردیم، ولی اون نکته محوری حاکمیت رو حفظ میکنیم و القای خصوصیت میکنیم. چه فرمودید؟ عرض کردم دیگه، اونو بحث کردیم، اون بحث قبلی بود، ما الان میگیم این برای خطاب به پیامبر از چه حیثیه، میگیم احتمال سوم اولاست، ولی حالا همین احتمال سوم گرفتیم، اون نکته دومی که قبلا بحث کردیم یا اولی که بحث کردیم اون سر جاش محفوظه. خب همینی که خطاب به پیامبر بما انه اولا بالمؤمنین من انفسهم و بما انه حاکمون، آیا اختصاص به شخص او داره یا میشه به دیگرانی که همین حیث را دارن تعمیم داد؟ ما به اون دو سه قرینه قبلی گفتیم میشه تعمیم داد به دیگران، ولی دیگرانی که این قید را دارن دا، یعنی حاکمن. اینا مطلب ششم در آیه. حالا بعدش دیم سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.